اینک غزلی از سلمان ساوجی را تقدیم حضورتان میکنیم. جان ندارد بی لب شیرین جانان لذتی، بی عزیزان نیست عمر نازنین را لذتی. بر سر من کس نمی آید به پرسش جز خیال، جز خیالش کس ندارد بر سر من منتی. شربت قند لبش می سازد این بیمار را، کو لب او تا مرا از قند سازد شربتی. از غم تنهایی آمد جان شیرین نزد لب، از غم تنهایی آمد جان شیرین نزد لب، تا به یادش هر دو می دارند با هم صحبتی. حسرتی دارم که بینم بار دیگر روی یار، گر در این حسرت بمیرم دور از او وا حسرتی. در درون دارم خروشی ای طبیبان پرسشی، در سفر دارم عزیزی ای عزیزان همتی. آن همایون عید من یک روز خواهد کرد عود، جان کنم قربان گرم روزی شود این دولتی. می فرستم جان به پیشش کاشکی این جان من داشتی در حلقه زلفش به مویی قیمتی. غیبتی کردند بدگویان به باطن زین جهت، یک دو روزی کرد از سلمان به ظاهر غیبتی. غم بی پایان. غم بی پایان را خواهیم شنید با صدای فتح‌الله صارمی به آهنگسازی محسن حسینی، شعر از سلمان ساوجی.
ندارد رونقی بستان ما، بی گل رویت ندارد رونقی بستان ما، بی حضورت هیچ نوری نیست در ایوان ما. به سامان بر سر کویش رسی ای باد صبح، گر به سامان بر سر کویش رسی ای باد صبح، عرض داری شرح حال بی سر و سامان ما.
چه میبری دل ما چون نگه نمیداری، چه دلبری که نمی آید از تو دلداری، چرا چون آفی آهو بریده ای از من، چرا چون مشک مرا میدهی جگرخواری، به آه و ناله و زاری ز من مشو بیزار، به آه و ناله و زاری ز من مشو بیزار، نکن نکن که ما نتوانیم کرد بیزاری. یاران همدل، امروز نیز بوی جوی مولیان را تقدیم حضورتان کردیم. امید داریم برنامه امروز نیز رضایت شما را جلب کرده باشد. تا دیداری دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر پیشبینی زمستان پربارش برای کشور.
دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی ویژه وضع بورس.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه سوریه با مقامات بلند پایه ایران. مشاور امنیت ملی امارات هم با آقای رئیسی دیدار کرد.
و وزیر امور خارجه: ایران در مذاکرات رفع تحریم ها خواسته حداکثری نداشته. مطالبات ما در وین کاملا منطبق بر توافق هسته‌ای است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
پیشبینی زمستان پربارش برای کشور. رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی گفت نقشه ها نشان می دهد که زمستان خوبی را به لحاظ بارندگی خواهیم داشت. صادق ضیاییان در گفتگو با همکارم علی مردانی تصریح کرد.
نقشه های فعلی برای پیشبینی فصلی نشون میده که زمستون پیش رومون زمستونی هستش که بارش ها میتونه نرمال باشه، یعنی متوسط بلند مدت رو بتونیم کسب کنیم برای زمستون. در بعضی نقاط هم حتی امکان پربارشی هم هست، ولی این نکته رو باید دقت داشته باشیم. با توجه به کمبود شدید منابع آبی که فعلا باش درگیر هستیم و 34% کاهش بارشی رو که تا الان داشتیم، خیلی بعید هستش که بتونه اون کمبود بارش هایی که در پاییز و سال گذشته اتفاق افتاده رو جبران کنه.
پیش بینی های شما تو بلند مدت ظاهرا 15 روزه است. چه جوریه که الان مثلا زمستون امسال رو همکارای شما تونستن؟
پیش بینی های ما تقریبا 3 دسته میشه. یک پیشبینی های خیلی کوتاه مدته که در عرض مثلا 5-6 ساعت آینده است. یکی پیشبینی های کوتاه مدت هست که همین که فرمودی تا حد اکثر در 15 روز آینده. و یک دسته دیگه از پیشبینی هامون هستن پیشبینی های ماهانه و فصلیه. پیشبینی های ماهانه و فصلی از عدم قطعیت بالای برخورداره، یعنی درصد صحتشون یه چیزی بین 60-70%، ولی خب پیشبینی های کوتاه مدتمون درصد صحتش بالاتره. عدم قطعیت پیشبینی های ماهانه و فصلیمون زیاد هستش، ولی نه از قدیم هم داشتیم این اتفاق می افتاده. پیشبینی های فصلی داده می شد. برای پاییز امسال هم پیشبینی شده بود از قبل که کم بارشی رو داریم که متاسفانه هم اتفاق افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید اوضاع ارز به زودی بهبود مییابد. آقای صالح آبادی با اشاره به عرضه 36 میلیارد دلار ارز از ابتدای امسال تا کنون گفت در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. و افزود از ابتدای سال تا کنون میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 22.4 میلیارد دلار بوده است.
خوشبختانه ما در سال 1400 دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی کشور و کلن سیستم اقتصادی دسترسیش به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و ما الان در شرایط بسیار خوبی هستیم از نظر ورود ارز به کشور. و پیشبینی که من دارم اینه که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود بیشتر هم خواهد رفت. خب ما دو بازار مهم در حوزه ارزمون داریم. یکی بازار نیما هست، یکی بازار متشکل ارزی. در سامانه نیما صادرکنندگان در واقع ارزشون رو در این بازار عرضه میکنن که خوشبختانه ما از ابتدای سال تا 15/9 یعنی تا امروز برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما 22.4 میلیارد دلار بوده. عرضه ارز صادرکنندگان عرض بشود در سامانه نیما 20 میلیارد دلار بوده. کل تأمین ارزی که در کشور به تمام کالاها در واقع صورت گرفته معادل 36 میلیارد دلاره که حالا بخشش در سامانه نیما هست، بخشش هم به شکل در واقع بانکی تأمین شده. لذا نسبت به کل سال گذشته عرضه ارز افزایش پیدا کرده.
دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی ویژه وضع بورس. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور داد به صورت ویژه موضوع بورس را دوباره بررسی و اگر خلافی در آن صورت گرفته آن را شفاف برای مردم بیان کند.
مسئله بورس را سازمان محترم بازرسی کل کشور و دادستان محترم کل کشور در مقاطعی دنبال کردن، ولی به نظر من کفایت نمی کنه. کماکان به ذهن می رسه قرائن شواهد اینجور حکایت می کنه که یک روال عادی متعارف در بورس نیست. گزارشات قبلیتون را دوباره بروز کنید، دنبال کنید، پیگیری بکنید و تعقیب بکنید و اگر واقعا تخلفی و یا جرمی صورت گرفته به هیچ وجه قابل اغماز نیست. تعداد کثیری از مردم ما بالاخره اومدن اعتماد کردن، پولشون رو گذاشتن و بخشش طبیعی است، بالاخره باید این مقدار آموزش میدن، توجه میکردن و رعایت میکردن، اما به هر صورت یه مقداری هم بر اثر اعتماد، بر اثر مسائل و زمین هایی که بوده، خیلی از افراد تقریبا هستیشون رو آوردن و الان با مشکل جدی مواجه شدن. بنابراین بازرسی محترم کل کشور به گزارشات قبل نگن که ما گزارش کردیم و به مسئول زیرب تذکر دادیم یا گزارش کردیم هر چیز. اینو واقعا به طور جد دنبال کنید، بروز بکنید. اگر هر نوع تخلف یا جرمی هست، جرم را به دادگستری، تخلف را هم به مسئول زیربش گزارش بدید. دادستان محترم کل کشور هم همینطور این رو رها نکنند، هم در شورای بورس و هم در جلسات دیگه که هستش و گزارشاتی که داشتن، اونها هم باز دنبال بکنن، پیگیری بکنن که اگر فرضاً که هیچ اشکالی هم نداشته باشه بگن همه این چیزا طبیعی است، این هم باز برای مردم روشن بشه. ذهنیت مردم این هستش که تخلفاتی صورت گرفته و میگیره. شاید میگم بعضی از قرائن و شواهد هم حاکی از این همین باشه. اگر بررسی کردید و واقعا رسیدید به این که هیچ چیز خلافی نیست، شفاف بیان، مسئول زیربط توضیح بدن.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت امتحانات نیم سال اول دانش آموزان در همه پایه‌ها حضوری برگزار خواهد شد، مگر دانش آموزانی که کرونا گرفتند یا عذر موجهی برای حضور نیافتند در مدرسه دارند. آقای کمرایی گفت باید دست کم یک یا دو روز در هفته کلاس‌ها حضوری برگزار شود و تعطیل کردن کلاس‌های حضوری و تشکیل صرف کلاس‌های مجازی وجاهت قانونی ندارد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین شایعه فوت دانش آموزان و معلمان را به علت ابتلا به کرونا تایید نکرد و گفت خبر قابل توجهی در این خصوص به آموزش و پرورش نرسیده، اما در صورت ابتلای یک دانش آموز به کرونا کلاس 15 روز تعطیل و آموزش ها مجازی برگزار خواهد شد.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا به حدود 108 میلیون دوز. وزارت بهداشت اعلام کرد با تزریق بیش از 408 هزار دوز واکسن دیگر، تعداد واکسن‌های تزریق شده کرونا تا ظهر دوشنبه از 107 میلیون و 940 هزار دوز گذشت. بر این اساس بیش از 58 میلیون و 193 هزار نفر دوز اول، 48 میلیون و 349 هزار نفر دوز دوم و 1 میلیون و 397 هزار نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرد. سرعت گرفتن قطار واکسیناسیون باعث شده تا آمار فوتی‌ها ناشی از کرونا در کشور کاهش یابد و با آبی شدن رنگ کرونایی مناطق مختلف، مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شوند و کسب و کارهایی که بیش از یک سال تقریبا تعطیل بودند فعالیت خود را از سر بگیرند. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را هم 77 نفر اعلام کرده که یک نفر بیشتر از دیروز است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا نیز 3356 نفر اعلام شده که 247 نفر بیشتر از تعداد مبتلایان یک شنبه است.
اومیکرون در حال تبدیل شدن به سویه غالب کرونا در جهان. دانمارک و تایلند هم ابتلای ده ها نفر به سویه جدید کرونا را گزارش کردند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم گفته در بیشتر استانهای این کشور اومیکرون به سویه غالب تبدیل شده است. شورای تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی اعلام کرده رصدهای دقیق بیماران مبتلا به اومیکرون در دو هفته گذشته نشان می‌دهد بیشتر بیماران مبتلا به این سویه که در بخش‌های کرونایی در بیمارستان بستری بودند به دریافت اکسیژن نیازی نداشتند. کشورهای مختلف جهان پس از شیوع سویه اومیکرون محدودیت‌های ضد کرونایی را افزایش دادند. کره جنوبی همه مسافران ورودی را که واکسن زده باشند یا نه 10 روز به قرنطینه می‌فرستد. در بین کشورهای همسایه ایران بیشترین مبتلای کرونا در شبانه روز گذشته با بیش از 19,000 مبتلا متعلق به ترکیه بود. در قاره آسیا هند با 211 فوتی در جایگاه نخست جدول فوتی‌های روزانه قرار گرفت.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس راه حل رفع مشکلات موجود را حکمرانی دانشگاه دانسته گفت، بر این باوریم که دانشگاه محل طرح، فهم و حل مشکلات کشور است. آقای قالیباف در آستانه روز دانشجو در دیدار صمیمی با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی گفت، هر جا که دانشگاه را انتخاب کنیم و ارتباط کاملا ساختارمند از پایین به بالا برقرار شود، می توانیم شاهد موفقیت هایی در تمام حوزه های فنی، مهندسی، نرم افزارها، علوم انسانی و سایر بخش ها باشیم. رئیس مجلس تصریح کرد متاسفانه نظام بوروکراسی ما به اسب سرکشی تبدیل شده که کنترل آن دست کسی نیست و از درون خود را اداره می کند و مبتنی بر باورها هم حرکت نمی کند. آقای قالیباف با تاکید بر اینکه مطمئن باشید که در مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی و فیلترینگ نیستیم گفت، بخشی از فعالان حوزه نرم افزار به دلیل فضاسازی های خارجی در خصوص طرح صیانت از کشور خارج شدند که این موضوع توطئه دشمنان است و ما در مجلس به دنبال این گونه مسائل نیستیم.
این کمیسیون رو گفتم تمام جلساتش بود علنی بشه و پخش بشه. در همونجا گفتیم همین الان اگر دو مرتبه دارن هنوز کلیات تصویب نکردن، همه زینفعان، همه صنفایی که اونجا در واقع نظر دارن، حرف دارن، حتما بیان اونجا نظر بدن. از قضا نظرات اونا بخشی از اینها رو اصلاح کرد. الان دو مرتبه مرکز پژوهش‌ها طبق قانون یک ماه، حد اکثر یک ماه، ولی فکر میکنم کوتاه‌تر میتونه این رو در واقع اصلاحات انجام بده که برای کلیت بیاره تو سن. شما مطمئن باشید که ما در مجلس به دنبال این که فضای اونجا رو محدود بکنیم به این معنایی که در حقیقت بحث فیلترینگ و اینا باشه، ما در مجلس مطلق دنبال این نیستیم.
رئیس جمهور روابط ایران و سوریه را راهبردی دانست و بر تقویت پایه‌های مستحکم روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد. آقای رئیسی در دیدار فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه با اشاره به اشتراک منافع دو کشور در مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، میزان مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور را بسیار پایین‌تر از سطح مطلوب دانست و گفت ظرفیت‌های زیادی برای افزایش حجم و میزان تبادلات اقتصادی دو کشور وجود دارد. رئیس جمهور همچنین حفظ امنیت و ثبات سوریه و حفظ مقتدرانی این کشور در معادلات منطقه‌ای را حائز اهمیت دانست. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تقدیم پیام بشار اسد رئیس جمهور سوریه و نیز دعوت از آقای رئیسی برای سفر به این کشور اظهار داشت، سوریه مصمم است تمام ظرفیت‌های همکاری را برای تقویت روزافزون روابط تهران دمشق در راستای منافع مشترک دو ملت فعال کند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دیدار با فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه با تاکید بر لزوم حمایت از بخش‌های خصوصی برای ارتقای همکاری اقتصادی بین ایران و سوریه امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در نشست خبری مشترک با فیصل مقداد همتای سوریه خود گفت روابط دو کشور ایران و سوریه راهبردی و ممتاز است.
خوشبختانه سفر جناب آقای دکتر فیصل مقداد به تهران در زمانی انجام میشه که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه جریان داره و ما در آینده نزدیک در سطح عالی کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور رو شاهد خواهیم بود. ما ابلام خرسندی کردیم و استقبال کردیم از بازنگری سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و رفت و آمدهایی که در ماهای اخیر به دمشق انجام شده و بازگشایی سفارتخانه های برخی کشورهای عربی و غربی در سوریه در دستور کار قرار گرفته. در این حال برنامه جامعی برای صدور خدمات فنی مهندسی و مشارکت هم در عرصه بازسازی سوریه و هم در عرصه های مختلف همکاری های بخش خصوصی در حوزه تجارت به عمل آوردیم.
رئیس جمهور تاکید کرد امنیت کشورهای منطقه به هم گره خورده و ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می‌کند. آقای رئیسی در دیدار شیخ تهنون بن زاهد آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات گفت روابط حسنه با کشورهای منطقه از اولویت‌های سیاست خارجی در دولت جدید است و روابط دو کشور مسلمان ایران و امارات نباید تحت تأثیر القاعات بیگانگان قرار بگیرد. آقای رئیسی گفت سیاست دشمنان کشورهای منطقه ایجاد هراس بین همسایگان است، اما این توطئه با درایت و فهم مشترک خونسا خواهد شد. آقای رئیسی با استقبال از توسعه روابط اقتصادی تهران ابوظبی گفت توسعه مناسبات اقتصادی زمینه شکوفایی روابط در دیگر حوزه ها را فراهم می کند. مشاور امنیت ملی امارات نیز گفت ما فرزندان این منطقه هستیم و یک سرنوشت داریم، لذا توسعه روابط دو کشور در دستور کار ما قرار دارد. شیخ تهنون به زائد آل نهیان با اشاره به مذاکرات تفصیلی خود با همتای ایرانی گفت این دیدارها نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود. شیخ تهنون به زائد از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به کشورش دعوت و تصریح کرد امیدواریم با سفر آقای رئیسی به امارات فصل تازه‌ای از روابط دو کشور آغاز شود.
وزیر امور خارجه ادعای برخی طرفهای غربی را که میگویند ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها مطالبات حداکثری داشته رد و تصریح کرد. مطالبات ما در وین کاملا منطبق بر توافق هسته‌ای است و ذره‌ای مطالبه فراتر از آن نداشته ایم. آقای امیر عبداللهیان با بیان اینکه هدف گذاری دولت جدید لغو همه تحریم ها و بازگشت به تعهدات کامل طرف های مقابل و اجرای آن تعهدات است افسود:
ما با حسن نیت، با جدیت، با برنامه و با ابتکار در دور اول مذاکرات جدید در وین حضور پیدا کردیم. هدف گذاری ما در میز مذاکرات وین لغو تحریم‌های برجامی و بازگشت به تعهدات کامل طرف‌های مقابل در برجام هست و اجرای اون تعهداتشون هست. علی‌رغم همکاری جدی نمایندگان چین و روسیه و دفاع اونها از منطق مذاکراتی و برنامه مذاکراتی ایران در این دور از وین، تا آخرین لحظه طرف‌های اروپایی، سه کشور اروپایی، نتوانستند طرح و ایده عملیاتی رو ارائه بدن. آنچه که هیئت ایرانی به عنوان متن مکتوب ارائه داده کاملا در چارچوب برجام هست، لذا این ادعا که برخی از طرفهای غربی میگویند ایران مطالبات حد اکثری داشته، مطالبات ما کاملا منطبق بر برجام هست و ذره‌ای در این دور از مذاکرات ما مطالبه ای فرا برجامی نداشته ایم. توافق باید جامع باشد، توافقی باید باشد که جمهوری اسلامی ایران و مردم به طور ملموس از مزایای اقتصادی برجام و رفع تحریم‌ها استفاده بکنند. با همین روی کرد تیم ما در روزهای آینده به وین برمی‌گردد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از اعتراض رسمی ایران به سفارت افغانستان در تهران به دلیل تعرض محدود مرزی خبر داد و تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت و به لحظه با عوامل این موضوع برخورد کردند.
شرایط افغانستان رو درک می‌کنیم و اینکه هنوز نیروهای مرتبط با هیئت حاکمه سرپرستی و موقت در مرزهای با همسایگان کنترل لازم رو ندارن، اما مایلم در همین جا این نکته رو با صراحت اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت ملی و سرزمینی خودش با هیچ طرفی تعارف نداره و توجه میدیم به مسئولیت حاکمه سرپرستی در کابل که توجه و تمرکز بر مسئولیتشون در این دوره انتقالی بایستی محور اصلی کار قرار بگیرد.
منطقه 19 تهران دارای 37 کوره آجرپزی است که همه آنها غیر فعال هستند. این کوره های آجرپزی به محل حضور معتادان و آسیب های اجتماعی تبدیل شده است. آقای مهدی هدایت، شهردار منطقه 19، با حضور در این منطقه در جمع خبرنگاران از ساماندهی آن در مدت 2 ماه خبر داد.
مخروط‌های سر به فلک کشیده‌ای که تنشان سرد شده. کوره‌پس‌خونه‌های منطقه 15 پایتختی که سال‌هاست آتشش خاموش شده اما جسمشان در شهر وجود دارد و بستری نامناسب ایجاد کرده.
چند سال اینجا زندگی می‌کنی؟
ما 3 ماه.
زندگی کردن اینجا سخت نیست؟
خود دیگه شب روز می‌گذره.
در منطقه 19 37 کوره آجرپزی است که همه آنها غیر فعال هستند که مساحتی قریب به 80 هکتار را از آن خود کردند. شهردار منطقه 19 آقای هدایت میگوید
منطقه 19 زیرساخت‌های خیلی خوبی داره، سران سبز بسیار بالایی داره، ولی متاسفانه این زمین‌ها رها شده و خود این شده آسیب‌های اجتماعی متاسفانه نقاطی شده که شاهد حضور معتادین بعضن بعضی بزهکارین ها در این دو کوره ها هستیم.
از کوره های سرد به سمت بازار داغ زایات فروشان خلاصی رفتیم، بازاری که سالهاست در انتهای اتوبان آزادگان برپاس و فعالیت میکند اما مشکلاتی هم دارد.
15 ساله میگم میخواد جمع بشه. خب اگه به جمع‌آوری جمع کنید، اگه به جمع‌آوری نیست حداقل برسید.
50 چند تا گاراژ اینجا هیچ کی برق نداره. اداره برق 4 سال پیش به من کنترل فروخته، پولش گرفته، پول برق ما رو میگه شهردار نمیذاره بدم.
به جز آدمیزا جمعه پنجم اینجا همه چی میفروشن.
در این منطقه حدود 5000 سنف شکل گرفته که بخشی از آسیب‌های اجتماعی در این محدوده به دلیل پهنه آن و نبود امکانات و خدمات است که آقای شهردار در خصوص ساماندهی آن این گونه گفت.
دیگه اینا قابلیت در واقع جمع کردن و از بین بردن نداره. اینا رو باید ساماندهی کنه.
با ایجاد بستر مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی و تغییر کاربری میتوان مناطق آسیب پذیر شهری را ساماندهی کرد.
مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، خلاصیر.
چند خبر کوتاه. حادثه آتش سوزی خط انتقال گاز در منطقه شادآباد تهران مهار شد. محل این حادثه در منطقه غیر مسکونی بود و به همین جهت تلفات جانی نداشت. این آتش سوزی هیچ مصدومی هم نداشته است.
برخی گزارش‌ها از ادامه اختلال در سامانه ثبت نام کارت سوخت المثنا حکایت دارد. سخنگوی شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی می‌گوید اختلال از طرف این شرکت نیست و مربوط به سامانه پلیس است که باید ناجا آن را بررسی و رفع کند.
بزرگترین توزیع کننده داروهای غیر مجاز و روانگردان در گرگان دستگیر شد.
بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از مرزم شدن کسب و کارهای خرد به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کرد دریافت این نماد بی ستاره برای این گونه کسب و کارها به صورت برخط امکان پذیر است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور از نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده کل کشور در دولت خبر داد و افزود رئیس جمهور لایحه بودجه را یک شنبه آینده تقدیم مجلس خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور بهره‌گیری از نظرات دانشجویان و نخبگان اقتصادی را در تدوین لوایح و بودجه کشور از اولویت‌های دولت برشمرد.
وزیر فرهنگ به ارشاد اسلامی از اختصاص 500 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره و بلاعوض به اهالی فرهنگ و هنر با دستور رئیس جمهور خبر داد.
بر اساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، صادرات 22 قلم تجهیزات و اقلام پزشکی از جمله ونتیلاتور مراقبت پزشکی، مانیتور علائم حیاتی قابل حمل و نقل و کیت تشخیص PCR که به علت شیوع کرونا ممنوع شده بود، آزاد شد.
بالا آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان را از همکارم آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما یورفر. درود بر شما هم میهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این مسابقات که به میزبانی بحرین برگزار شد، کاروان ورزشی ایران تلسم نایب قهرمانی در 3 دوره گذشته را شکست و با کسب 140 مدال رنگارنگ بالاتر از تایلند و ژاپن مدعی بر سکوی نخست ایستاد. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور از امروز بدون حضور تماشاگر در سالن 12000 نفری آزادی تهران آغاز می‌شود و بر اساس برنامه فولادین زوب آمل با اندیشنگار پارس لورستان و سینا صنعتیزه با دانشگاه آزاد اسلامی به روی توشک می روند. دیدارهای ردبندی و فینال عصر امروز برگزار خواهد شد. مرحله نیمه نهایی پیکارهای کشتی آزاد جمعه برگزار می شود. مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان از امروز با حضور 6 تیم در 2 گروه در برزیل استارت خواهد خورد و بر اساس برنامه بامداد چهارشنبه فولاد سیرجان نماینده کشورمان در نخستین بازی خود به مساف سادا کروزیروی برزیل می‌رود. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از امروز در تاشکند ازبکستان آغاز خواهد شد. در ترکیب تیم مردان ایران جوادی، موسوی، دهدار، معتمدی، حقوقی، عزیزی، سلیمانی، شریفی و یوسفی و در تیم زنان باجلانی، حسینی، جمالی و فاطمه یوسفی حضور دارند. 20مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا، قرعه‌کشی و تیم ملی ایران در گروه دوم با تیم‌های استرالیا، عربستان و هند هم گروه شد. مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی مسابقات جهانی 28 دی تا 11 بهمن با حضور 16 تیم برتر قاره کهن در شهر دمام عربستان برگزار می شود. در مرحله رفت از دور چهارم لیگ برتر هندبال ایران در قم شهید شاملی کازرون 34-25 برابر تیم مس کرمان به برتری رسید و نفت و گاز گچساران با نتیجه 32-26 مقابل پاس ناجای قم قرار گرفت. در آغاز هفته نهم لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان با نتیجه 78-66 نیروی زمینی را شکست داد و تیم پالایش نفت آبادان هم 75-63 مغلوب نظم‌آوران سیرجان شد. و در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب پاریس سن ژرمن با بروژ، لایپزیگ با منچستر سیتی، پورتو با اتلتیکو مادرید، میلان با لیورپول، دورتموند با بشکیتاش، آژاکس با اسپورتینگ و رئال مادرید با اینتر به مسافه هم خواهم رفت. تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.
مناطقی از کرمانشاه، همدان، لرستان، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، استان مرکزی و ارتفاعات شمال خوزستان و به شکل پراکنده در ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، در زنجان، قزوین و گاهی البرز و تهران رگبار باران، گاهی وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر و مرتفع برف رو پیش بینی می‌کنیم. روز سه‌شنبه در شرق و جنوب شرق کشور پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود، گاهی همراه با گرد خواهد شد. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود که پیامد آن در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. تهران با آسمان نیمه ابری است و همراه با غبار محلی گاهی وزش باد را خواهد داشت.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:31 و طلوع آفتاب ساعت 7:01 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شدن نرمیز با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
همواره عشق بی خبر از راه می رسد، همواره عشق بی خبر از راه می رسد، چونان مسافری که به ناگاه می رسد. وامی نهم به عشق و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه می رسد. اینت شکوه زهی شکوه که نزدت سلام من، با موکب نسیم سحرگاه میرسد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از سرزمین آفتاب، چهارمین قطب صنعتی کشور، سلام بر ایران و سلام بر شب‌های ایران. امیدواریم این شب زیبای پاییزی براتون شب آرامش و شادمانی باشه در جمع خانواده عزیزتون. در آغازین دقایق سه‌شنبه 16 آذر ماه براتون تن سالم آرزو می‌کنیم، که این بهترین آرزوست در حق شما که با ما هموطنید و همدل. سلام بر ایران عزیز. امشب تا ساعت 2 بامداد با افتخار در استان مرکزی سرزمین آفتاب میزبان شما هستیم با کلی سوغات. امیدوارم که برنامه امروز امشب ما رو بشنوید و البته بپسندید.
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران. ایران
به سفارش اداری کل صدای استانها.
پخش از مراکز استانها
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح. شبهای ایران.
بله، و این بار قرعه به نام استان مرکزی افتاده و با افتخار به اتفاق دوستان و همکاران خوبم در خدمت شما هستیم. جناب علیرضا اهوازی تهیه کننده برنامه هستند، جناب مهندس سلیمان عباسی‌نیا صدا بردار خوش سلیقه ما هستند و بنده هم علیرضا رافعی در خدمت شما بزرگواران هستیم در آغازین دقایق روز سه‌شنبه 16 آذر. و مطالبی که در این برنامه پیشکش حضورتون میشه زایده فکر همکار خوبمون سرکار خانم امینی هست که از ایشون هم تشکر میکنیم. خب 16 آذر ماه و در تقویم یک روز خاص و البته پررنگه به نام جوانایی که فکرشون، قلمشون و قدمهاشون در مسیر دانش و پژوهش و پیشرفته. روز دانشجو رو به دانشجوهای ایران اسلامی تبریک میگیم که البته این روزا به دلیل بیماری کرونا و غیر حضوری بودن کلاس ها یه جور خاصی داره تجربه میشه و کارشون البته سخت‌تره و خدا قوت هم بهشون میگیم. اما به بهانه روز دانشجو سوالی رو در همین زمینه خدمت شما مطرح میکنیم. شما هموطنان عزیز هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتون عرض میکنم با ما در ارتباط باشید، هم میتونید با ما تماس بگیرید، هم میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید. برای ارتباط تلفنی 086-34-13-21-11-13، یعنی سه خط ارتباطی، چش تکرار میکنم 086-34-13-21-11-13. و اگر هم مشتاق هستید که برای ما پیامک ارسال بکنید 30861 در اختیار شماست. اما سوالمون، قدیمی ترین دانشگاه شهر و دیار شما چه نامی داشته و البته داره و در حال حاضر چند دانشگاه در شهر و استان و منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید وجود داره؟ اگه دانشجو هستید، اگه خاطره‌ای در این زمینه دارید، چه می‌کنید با درس و تحصیل؟ و کلاً امروز که روز دانشجو هست اختصاص داره به همین مقوله ها، قدیمی‌ترین دانشگاه شهرتون رو بگید، چند تا دانشگاه در شهر و دیار شما وجود داره و از حال و هوای دانشجویی، خاطرات دوران دانشگاه برای ما صحبت بکنید. کلی سوغات برای شما در نظر گرفتیم، استودیو داریم، استودیو 2 داریم، ارتباط با مراکز استانها داریم، انشاءالله به گلستان و اصفهان سری میزنیم، گزارش های جناب قفاری رو خواهیم شنید و کلی آیتم که انشاءالله فرصت بکنیم تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم. 39 دقیقه به همین سرعت از روز سه‌شنبه 16 آذر، روز دانشجو هم سپری شد، انشاءالله که روز پرخیر و برکتی در انتظار شما باشه. خب دلیل نامگذاری این روز به نام دانشجو برای خیلی از شما دوستان عزیز واضحه، اما برای اون کسانی که شاید مطالعه تاریخشون کمتره عرض میکنم که 3.5 ماه بعد از کودتای 28 مرداد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا راهی ایران شد تا نتیجه سرمایه‌گذاری 21 میلیون دلاری سازمان جاسوسی سیا رو که در راه کودتا و سرنگونی دولت مصدق هزینه کرده بود از نزدیک مشاهده بکنه. در اعتراض به این سفر، دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات پرشوری علیه رژیم کودتا برپا کردند که این اعتراضات در روز 15 آذر به خارج از دانشگاه کشیده شد. صبح روز 16 آذر 1332 گارد شاهنشاهی برای اولین بار وارد صحن دانشگاه شد تا فریاد مخالفان رو در گلو خفه بکنه. به دنبال اون تعداد زیادی از ماموران نیروی ویژه گارد شاهنشاهی رژیم پهلوی، 3 نفر از دانشجویان معترض به نام‌های مصطفی بزرگنیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی رو به شهادت رسوندند. رژیم در روز بعد بدون توجه به این جنایتش دکترای افتخاری حقوق رو در این دانشگاه به نیکسون اعطا کرد. از اون تاریخ به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این روز به عنوان روز دانشجو نام گرفته. ممنونیم که با برنامه خودتون شبهای ایران در ارتباط هستید، به ویژه عزیزانی که به همین سرعت پیامک‌های زیباشون رو برای ما ارسال کردن. انشاءالله در ادامه حتما از این پیامک‌ها استفاده خواهیم کرد. از شما پرسیدیم قدیمی ترین دانشگاه شهر شما چه نام داره و در حال حاضر چند دانشگاه در شهر و منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید وجود داره. 086 پیش شماره شهر عراق هست، مرکز استان مرکزی. در ادامه 34-13-21-11 الی 13 و برای پیامک هم 30861 در اختیار شما هموطنان عزیز هست. همراه بشیم با امیر قفاری، همکار خوب گزارشگرمون. سلام بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام مردم ایران، شب شما بخیر باشه، یا بهتر بگم بامداد شما به خیر باشه. خیلی خوشحالم که من امیر قفاری از عراق، مرکز استان مرکزی، استان مفاخرخیز ایران زمین، همراه شما هستم. چه افتخاری بالاتر از این! واقعا خوشحالم که با بخش گزارشی این برنامه یعنی شبهای ایران همراه و هم نفس شما هستم. بله، ما نفس میکشیم به عشق شما و نفس میکشیم به امید این که شما ما رو همراهی بفرمایید. و در این لحظه هم دعوت میکنم که حتما این گزارش رو که از حوالی میدان ورزش شهرمون عراق تقدیم حضورتون میشه رو همراهی بفرمایید. میخوام صحبت کنم با یک عزیز دلی که از همشهرین خوبمون که بهش میگم سلام و شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. زنده باشید.
آقا روز دانشجو 16 آذر ماه، به همین مناسبت میخوایم یه گپی بزنیم با شما و من قبلش هم بالاخره با شما صحبت کردم، ولی خود شما بفرمایید برامون دانشجوی چه رشته‌ای هستی، چه مقطعی، بیشتر خودتون بگید برامون.
خواهش میکنم. منم این روز رو تبریک میگم خدمت تمام دانشجویان، اساتید و دانشگاهیان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش باشن. بنده دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی هستم در دانشگاه آزاد عراق.
به به، چقدر عالی. آقا میخوام با این سوال شروع کنیم که مهمترین تفاوت دانشگاه‌های امروزی با دانشگاه‌های حالا قدیم چی بوده؟
دانشگاه قدیم مثلا؟
دانشگاه ابتدایی دیگه کلا.
خب ببینید، علم روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، یعنی هر سالی که میگذره میتونیم بگیم به اندازه چندین سال، چندین دهه داره به حجم علمی دنیا اضافه میشه. به همین علت به نظر میرسه، یعنی به نظر من اون چیزی که تفاوت بین دانشگاه‌های الان و گذشته رو رقم میزنه بیشتر سواد اطلاعاتی باشه که باید دانشجویان به دست بیارن تا حجم اطلاعات، به خاطر اینکه انقدر حجم اطلاعات زیاد شده که اون روحیه پژوهشگری به جای حفظ صرف دانش موجود اهمیت داره. یعنی که دانشجویان بتونن راه‌های دستیابی به اطلاعات و علم رو، راه‌های پژوهشگری رو بدونن، به جای اینکه اونها رو به خاطر بسپرن، حفظ کنن و در نهایت از همونها استفاده کنن.
اگه بخواید یه خاطره بگید، حالا شما دانشجو کارشناسی ارشد هستید، از دوران کارشناسیتون یک خاطره جذاب و شنیدنی. چه هست؟
والا خاطرات که اون دوره زیاد هست، اون چیزی رو که بتونیم بگیم خدمت شما این هست که
اون چیزی که میتونید بگید رو بگید.
والا حقیقتش اینه که حالا چه دوره لیسانس، مخصوصا دوره لیسانس و حالا چه کمتر دوره فوق لیسانس، دانشگاه علاوه بر این که یک محل برای یادگیری یک علم تخصصی میتونه باشه، یک محیط کنش اجتماعی هم هست. یعنی ما در دانشگاه دوست بهترین دوستان خودمون رو پیدا کردیم، در دانشگاه بهترین ساعات زندگیمون رو در فعالیت‌های فوق برنامه‌ای که بود گذروندیم، در تئاتر بود، نمیدونم در داستانخانی بود، در شعر بود، و به نظرم این محیط‌های فرهنگی که وجود داشت، شب شعرهایی که وجود داشت، اون تئاترایی که برگزار می‌شد، اونها به نظرم بخشی از خاطره انگیزترین لحظات دانشگاه.
خیلی متشکرم، نکات خوبی اشاره کردید. ممنون از صحبت‌های بسیار زیبای شما. برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنم.
خواهش میکنم. منم متشکرم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خب بسیار سپاسگزاریم از جناب قفاری و این دوست خوبمون که به عنوان یک دانشجو در گذره شرکت داشتن. برای همه دانشجویان آرزوی توفیق میکنیم. بپردازیم به پیامک های بسیار بسیار زیبای شما، پیامک های مفصلی که برای ما ارسال کردید. 0905 4 شماره پایانی 9781 خودشون رو معرفی کردن و آقای حسین محمدی قصر عاصم، اگر درست بگم، گفتن دانشگاه صنعتی شیراز قدیمی ترین دانشگاه شهر ما هست. ممنون و متشکریم از شما. 0918 4 شماره پایانی 7319. سلام، نیمه شب زیباتون بخیر. سلام به عوامل برنامه، خواستم عرض ادب بکنم و گفتن جان عزیزت پیامک رو بخون. من 40 دقیقه بامداد هست دارم پیامک ارسال میکنم. این پیامک رو خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه برای ما ارسال کردن. 0916-9833 گفتن سلام، قدیمی ترین دانشگاه ایران دانشگاه جندی شاپوره. خانم نگار لیموچی از اهواز این پیامک رو ارسال کردن. 0933-86-58 سلام، من کارم رو دوست دارم، شغلم کفاشیه. آقای صادق حیدریان کفاش از شهر صحنه. خانم رقیه جعفرزاده از ارومیه گفتن سلام به عوامل برنامه، روز دانشجو مبارک باشه، ممنونیم از شما. امیر حسین و مرضیه سلیمی از سنقر کرمانشاه گفتن سلام به شرمنده های دائمی شبهای ایران، ما جزو شرمنده های دائمی این برنامه هستیم. و بابک از فرخشهر گفتن سلام، در حین کار با تراکتور در مزرعه هستم، برنامه خوبتون خستگی رو از تن ما بیرون میکنه، انشاءالله که هیچ وقت از کار خسته نشید.